أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون به آخر جلد 6 رسید، فصل آخر بحث قتل، آخرین فصل بحث قتل که فصل 8 از مباحث قتله. جلد 6 دو تا مقام بحث داریم. بحثمون در مورد علم اجمالیه. بحث علم اجمالی گاهی وقتا تو فقه هم به اصطلاح بعضی مصادیق خاصی داره، بحث خیلی به درد بخور و لازمیه. یه اقوال درباره این داریم که در مورد علم اجمالی چی کار باید بکنیم، و یه بحث دیگه ای هم داریم در مورد کفایت امتثال اجمالی که اونم بعد بحثشو میکنیم که بحث دوممونه. کفایت الامتثال الاجمالی تو این جلد 6 صفحه 437. الان فعلا اقوال علم اجمالی داریم بررسی میکنیم. گفتیم 6 تا قول در مورد علم اجمالی داریم. فرض اینه که مثلا فرض بفرمایید 10 تا کاسه است یا 10 تا غذاه، میدونید یکیش نجسه یا دوتاش نجسه یا سه‌تاش نجسه، من تکلیفم چیه؟ اقوال فقها هم بسیار مختلف. یعنی حالا من اول همجوری اشاره اجمالی کنم، بعد این 6 تا قول رو دوباره خدمتتون بگم و وارد بحث بشم. ببینید بعضیا میان میگن که شما اگه از 10 تا دونه کاسه میدونید یکیش نجسه یا یکیش حرومه، از مین این 10 تاشون نمیدونید کدومش حرومه، از یکیش اجتناب کنید. بعضیا میگن همش از یکی اجتناب کنید. حالا بعضیا میگن این یکی رو اختیار با خودتونه. بعضی ها میگن قرعه بزنین مثل سید ابن طاووس. این فل جمله. بعضی ها میان میگن که همشو میتونید بخورید، چون به شخصه و به عینه نمیدونید کدوم نجس بوده، همه رو میتونید شما مرتکب بشید. میگن آقا مخالفت قطعیه اون تکلیف شرعی لازم میاد، شما اگه همه رو خوردید مخالفت قطعی است. میگن اشکالی نداره. چرا؟ چون اینجا علم شما توأمه با یک جهلی هم بوده. علم دارید که یک نجس اینجا هست یا یک حروم اینجا هست، اما شخص اون نجس یا حرومو نمیشناسید. لذا سلام علیکم، لذا مخالفت با این علم اجمالی هیچ اشکالی نداره. این یه عده اینجوری میگن. از اون بعدم یک سری از اعلام مثل محقق اصفهانی، مثل محقق عراقی، آقازی های عراقی و محقق اصفهانی، اینا میگن از همه بعد اجتناب کنی. خیلی از آقایون فقهای قدیم هم شما میشنید میگفتن علم اجمالی منجزه، مثل علم تفصیلی بعد از همه اجتناب کنی. 10 تا کاسه بوده یکیش نجس، از همه اجتناب کنید. اجازه نمیدادن که شما مرتکب بشید. خب اقوال رو یکی یکی بررسی کردیم. قول اول قول سید ابن طاووس قرعه بود، ادله قرعه رو آوردیم، سید نظرش روی قرعه بوده. قول دوم قول علامه مجلسی گفت همه رو مرتکب بشید، اینم بررسی کرد. رسیدیم به قول سوم. یه مقدمه من براش عرض کنم تا قول سوم رو بگم. ما یک بحث موافقت احتمالیه داریم، یه بحث موافقت قطعیه. حالا من سوال بپرسم، شما یه نفر جواب بده. وقتی تو 10 تا کاسه یکیش نجسه، موافقت احتمالیه به چی حاصل میشه؟ موافقت احتمالیه استثنایی، یکی شما بذارید کنار، 9 تاشو بخورید به نفع شما. یک میگن موافقت قطعیه، علم اجمالی موافقت قطعیه میخواد. اینجا باید چیکار بکنی؟ هیچ کدوم نباید استفاده کنی، موافقت قطعیه میخواد. هر 10 تا رو باید بریزیم دور. هر 10 تا رو باید چیکار کنیم؟ بریزیم دور. خیلی از آقایون هم همین حرفو میزدن. عرض کردم مرحوم غازی ها و عثمان حسینی و خیلی از بزرگ همه رو ازش اجتناب کنید. موافقت قطعیه میخواد. حالا علم اجمالی علمه، درسته؟ این علم اجمالی آیا به تنجز رسیده یا نه؟ شما علم دیگه، علم باید تنجز بیاره برای شما، علم تفصیلی تنجز می آورد، درسته؟ آیا علم اجمالی باعث تنجز میشه یا نه؟ یه وقت میگیم علم اجمالی جزء علت برای تنجز هست. جزء العله یعنی کدوم جزء؟ اجزای علت تامه چند تا بود؟ مقتضی، شرط، عدم المانع. علم اجمالی مقتضی برای تنجز هست یا نه؟ بعضیا میگن علم اجمالی مقتضی تنجز است. بعضیا میگن علم اجمالی بالاتر از مقتضی، اصلا علت تامه برای تنجزه. فرق این که علم اجمالی مقتضی تنجز باشه یا علت تامه باشه برای تنجز چیه؟ علم اجمالی مقتضی تنجز یا علت تامه تنجز؟ اگه علت تامه تنجز باشه، تا علم اجمالی اومد اون تکلیف اومده به گردن شما، دیگه هیچ کارش نمیتونید بکنید، علت تامه شده برای تنجز. وقت چی کار باید بکنید؟ تنجز در آخرین مرحله محقق میشه. حالا فقط یه نکته رو بعد دوباره در زمینه بگم، اما اگر اقتضا بوده باشه، اقتضا ممکنه مقابلش یه مانع بیاد. مانع چیه؟ مثلا روایت. علم اجمالی مقتضیه برای تنجزه، درست؟ شارع میگه نمیخواد انجام بده. شارع میگه من میگم نمیخواد از این اجتناب کنی، این مقتضی تنجز بود، یه مانع سر راهش میاد که کلام شارعه، روایته، میگه در شبهات انجام بده. تا این مانع اومد چی میشه؟ شما دیگه لازم نیست انجام بدی، درسته؟ مانع که اومد دیگه شما لازم نیست انجام بدی، این اقتضا به فعلیت نمیرسه، بنابراین انجامش دیگه لازم نیست. حالا وقتی میگیم که علم اجمالی اقتضاییه یا علت تامه است برای تنجز، خود این تنجز هم باید ببینیم چند تا مرحله داره. دو تا مرحله داره، اون توضیحی که اول کار دادم. یه وقت منجز میشه در حد موافقت احتمالیه، منجز میشه، موافقت احتمالیه تنجیز میشه. یه وقتی که در حد موافقت تفجیز قطعیه، نه احتمالیه. اگر علم اجمالی نسبت به موافقت احتمالیه، همون مرحله قبلی تنجز، مرحله اول تنجز، اگه نسبت به او علت تامه باشه، یعنی حتما بلا شک شما باید از یه دونه اجتناب بکنید، از یکی از این ده تا کاسه باید اجتناب کنید، چون علت تامه است برای تنجز چی؟ موافقت احتمالیه. اما اگر اقتضایی بوده باشه، از همون یه دونه هم معلوم نیست بعد اجتناب کنی یا نه، بعد بگردی ببینی بهانه‌ای هست یا نه. اگه یه روایتی پیدا کردی، اون روایت اومد گفتش که طوری نیست مرتکب بشی، میگه آقا علم اجمالی مقتضی بود برای تنجز موافقت احتمالیه، اما این روایت اومد مانع شد، وقتی روایت مانع شد چی میشه؟ دیگه شما از همون یه دونه هم لازم نیست اجتناب کنی. ببینید به همین میزان علم اجمالی هم یا مقتضی برای موافقت قطعیه هست، درست؟ یا علت تامه است برای موافقت قطعیه. اگه مقتضی بود برای موافقت قطعیه، بعد ببینیم مانعی هست سر راهش یا نه. اما اگه علت تامه بود برای موافقت قطعیه، بعد از همه این ده تا اجتناب کنی، همه رو بریزید دور. یه دونه از این مثلا اینا میدونید نجس شده تو خونه، از هر ده تاش اجتناب کنید. یه دونه از این مثلا فرض کنید 10 تا غذا میدونید نجس شده، هیچ کدوم دیگه حق ندارید بخورید، چون علت تامه است برای موافقت قطعیه. مرحوم علامه مجلسی که در قول دوم اومدن گفتن همه رو میتونید مرتکب بشید، همه رو مرتکب بشید، رو چه اساسی بود؟ میگفتن مانع داریم، اینجا ترخیص شرعی داریم. حالا این با دو تا مبنا میسازه. یک مبنا این که بگیم علم اجمالی نسبت به موافقت احتمالیه و یا حتی نسبت به موافقت قطعی هر دو اقتضایی بوده، روایت اومده مانع شده. با این مبنا میسازه، با این مبنا هم میسازه که بیان بگن اصلا علم اجمالی نسبت به هیچ کدوم از این دوتا موافقت ها که تنجز مرحله اول و دوم اسمشو میذاریم، موافقت احتمالی رو میگیم تنجز در مرحله اول علم اجمالی، موافقت قطعی تنجز دومه، یعنی دومین درجه تنجز، نسبت به هیچ کدوم اصلا نه اقتضا داره نه علت تامه. این هم ممکن. بعضی میگن اصلا علم اجمالی نه مقتضیه نه علیت تامه. حرف یه مقدار بعید از تحقیقه، اما بعضی ها اینم میگن. این یه خیلی حرف بعید از تحقیقه، چون علم اجمالی که نه. مثل جهل حساب کردن، چون واقعا جهلم توش هست. مثل جهل حساب کردن. اصلا چون علم اجمالی ما در جواب محقق اصفهانی و محقق عراقی بعداً این حرفو میزنیم، میگیم علم تفصیلی که نیستش، که علم توأم با جهله. هم علم توش هست هم جهل توش هست. شما یک علم اجمالی به اینکه یکی از این ده تا کاسه نجسه، برگشتش به یک علم تفصیلی و یک شکه. علم تفصیلی دارید که یک حروم اینجا هست، اینو قطعاً میدونید، قطعاً یه حروم اینجا هست. جهلش تو کجاست؟ آیا این حرومه منطبقه بر اینه؟ نمیدونم. بر اینه نمیدونم. بر اینه نمیدونم. ببینید یه جهلی هم چیه؟ زمینه شده. علم توأمه با جهله. نمیتونیم ما بیایم اینو عین علم تفصیلی بگیریم. علم هست اما علم توأمه با جهل. حالا این قول دوم رو شما ملاحظه کنین. روایتی که مرحوم علامه مجلسی برای این نظرشون آوردن، صفحه 391، حلیت جمعی اطراف علم اجمالی. این روایت بسیار معروفیه. ایشون اگر قائل به اینم می شدن که علم اجمالی اقتضاییه، میگفتن این روایت جلوشو گرفته. چه اقتضا نسبت به موافقت احتمالیه، چه اقتضا نسبت به موافقت قطعیه، جلو هر دوشو گرفته. ببینید، کل شیء یکون فیه حلال و حرام فهو حلال لک ابدا. یه چیزی هستش که توش حلال و حرام قاطی شده، درست میفهمن؟ هر جایی که حلال و حرام قاطی شد، این برای شما حلاله، حتی ان تعرف الحرام منه به عینه. باید به عینه حرامو بشناسی. شکی باشی که بین اینه یا اینه یا اینه، ولش کن. به عینه شناختی، میگی نه من میدونم حرامه هست. شعاره داریم فقط، منم دارم موضوع رو همینو میگم. کل شیء یکون فیه حلال و حرام، مسلم میدونی که توش هم حلال هست هم حرامه، درسته؟ اما فرمان که فهو حلال لک، تا که حتی تعرف الحرام منه به عینه، باید به عینه حرام بشناسی، و الا حرام اجتناب ازش لازم نیست. اجتناب از حرام لازم نیست، حرام به عینه باید شناخته بشه. این فرمایشی که مرحوم علامه مجلسی،
این ده تا مورد آخرش هم استفاده بکنیم
بعد دیگه، ببینید حالا اگر طبق این روایت بخوایم تطبیق بدیم در مورد علم اجمالی و بعد درش حرفی نزنیم، میگن که به هر حال اینجا میگن حرام به عینه شناخته بشه دیگه، درسته؟ بله. خب اون آخری هم که رسیدیم، اونم نمیدونیم تعریف الحرام به عینه نشده دیگه، اونم میخوره. بله قطعیه بشه، بله مسلم. ایشون میگن قطعیه بشه دیگه، طوری نیست. چرا؟ چون وقتی که شما اون اولیه رو خوردین، مرتکب شدین، اون موقع که حرام بعینه مشخص نبود، ممکن بود اصلا همون حرام اولیه بوده، خوردین و رفت و التماس دعا شد. حالا به آخریه رسیدین، ممکنه این حرومه نباشه، اون قبلی ها حرومه باشه، شما که نمیشناسین که، نمیدونین که، درسته؟ اونو مرتکب شدیم، خوردیم، هضم هم شد و رفت، درسته؟ نه گوشت و پوست و خونشون دیگه توش ازش تشکیل شده. و خب الان این یکی رو میخوام، این آخریه است، اگه این انجام بدم میدونم قطعا حرومه رو خوردم. علامه مجلسی طبق این روایت میفهمن اشکالی نداره، میدونید قطعا حرام خوردید، قطعا مخالفت قطعی هم لازم میاد، اما هنوز اون تعریف الحرام به عینه محقق نشده دیگه، اون که اون قبلی ها بود. این الان حرامه به عینه که نیستش که، این شما یک ده درصد احتمال میدید این حرام باشه، به اون آخری هم که رسیدید میگید آقا 10% احتمال داره این حرام باشه، احتمالش خیلی کمه، حساب مرتکب میشیم. من از کجا بدونم این حروم از این اجتناب کنم؟ او یکی ها رو خوردم نقطه رو، هیچی نگفتی به این آخری که ازدم 90% حروم من مرتکب شدم، این 10% باقی مونده، برای اینکه علم مخالفت قطعیه لازم نیاد. آقا اینم حرام و عینه من نشناختم، حرفی که ایشون میزنن اینه، از روایت اینجوری استفاده میکنن. اگر علم اجمالی اقتضایی باشه نسبت به موافقت احتمالی، این روایت جلوشو میگیره، درست؟ خب این روایت حلیت جمعی اطراف. قول سوم که قول مرحوم آقای صاحب کفایه بود این بود که علم اجمالی و اقتضایی دونستن نسبت به هر دو تا مرحله، هم نسبت به موافقت احتمالی، هم نسبت به موافقت تفصیل قطعیه، نسبت به هر دو چی دونستن؟ اقتضایی دونستن. اگر مرحوم آقای آخوند یا کسانی که قائل به نظریه آخوندن این روایت رو مانع سر راه اقتضا بدونن، اینا هم مثل علامه مجلس باید قائل به چی بشن؟ به حلیت جمعی. اما بعضیشون شاید قبول نداشته باشن، شاید بگن مثلا کل شیئن یکون فیه الحلال و الحرام، این کل شیئن یکون فیه حلال و حرام اصلا علم اجمالی رو نمیگیره، این یه چیزی میگیره که حلال و حرام توش قاطی شده. ببینید اینم خودش یه بحثه، با اصلا موضوع بحث ما علم اجمالی میگیره یا نمیگیره. اینجا تو روایت داره کل شیئن فیه حلال و حرام، یه سری از بزرگان میگن میگیره علم اجمالی میگیره، یک چیز کل شیئن یه چیزی که توش حلال و حرام باشه. حالا این منظور چیه؟ یک چیزی که قاطی شده باشه با هم، ظاهرش خب بعضی میگن علم اجمالی هم میگیره، یک چیزی که توش حلال و حرام، همون میگم که شیء نیست، 10 تا شیء مختلفه، ما فرض کردیم نمیدونیم متعلق، این فرض ما اینه که 10 تا متعلقه، نه اینکه یک شیء که توش حلال و حرام باشه. اما اونم میگیم آقا شما چطوری میخواید مخلوط میخواید تصور کنید که تو یه شیء باشه حرام؟ اون کلمه حرامه به عینه رو تصور کنید، وقتی که مثلا گفتیم یه چیزی حلال حرام جوری با هم اختلاط شده که قابل مثلا جدا کردن نیست، خب نتیجهش این میشد که دیگه حرامه به عینه اصلا توش معنا نداشت، قاطی شده بود. پس این که فرمودن حتی تعرف الحرام منه به عینه، به عینه بشناسیش، این علاز ظاهر تو همون شیء مرکبی هم که شما میگی مخلوط شدن با هم اجزا قابل تفکیکن، خب همون علم اجمالی میشه، اجزا قابل تفکیکن، شما نمیدونی کدومشون حرومه کدومشون حلال. بعضی میگن خب اینم علم اجمالی هم شامل میشه، یعنی لااقل اطلاقش علم اجمالی رو هم شامل میشه. خب اگر پس قائل به قول سوم شدیم و اقتضایی دونستیم مثل مرحوم آقای آخوند، بازم ممکنه که یه دفعه حلیت جمعی تو فتوای شما در بیاد، بگید من از این روایت مانع سر راه پیدا کردم، سر راه اقتضا، جلوی فعلیت اقتضا رو میگیره، علت تامه محقق نمیشه چون مانع داره اینجا، بازم میشه همشون حلال. اما میرسیم به قول چهارم، از قول چهارم به بعد این باب دیگه بسته شد، باب این که همشو بخورین دیگه بسته شد، از قول چهارم به بعد دیگه به شما اجازه نمیدن که همه رو مرتکب بشین. حالا این سه تا قول شده، هر سه تا در یک نکته اشتراک دارن و اونیه که موافقت احتمالی اینجا قطعا باید رعایت بشه. چرا؟ چون هر سه تا قول در این جنبه مشترکن که علم اجمالی رو علت تامه میدونن برای تنجز در حد موافقت احتمالیه، تنجز در حد موافقت احتمالیه که مرحله اول تنجز بود. هر سه تا قائل میگن علم اجمالی نسبت به موافقت احتمالیه علت تامه است، منجز میکنه، یعنی یه دونه رو بعد اجتناب کنی، روایت هم رسیده باشه بعد اجتناب کنی. این هم فرمایشی میشه که شما تو ذهنتون بود، یعنی این نهتا رو بخور به عینه، رسیدی به آخری دست نگردار، چون اینجا ولو اطلاق روایتم بگیرتش، چون قائل شدی که مخالفت قطعیه شارع جایز نیست. ببینید معنای این که میگیم علم اجمالی اومده میگه موافقت احتمالی علیت تامه دارم نسبت بهش و باید موافقت احتمالی صورت بگیره، معناش چیه؟ معناش اینه که مخالفت قطعیه جایز نیست، حرامه، درسته؟ معناش این میشه موافقت قطعیه، نتیجهش این میشه که قطعا با علم تفصیلیتون مخالفت کردید. مخالفت قطعیه رو با علم تفصیلی این قائلین هیچ کدوم جایز ندونستن. این سه تا قول بعدی گفتن مخالفت قطعیه با حکم شارع به هیچ وجه من الوجود جایز نیست، خدا خودش گفته این حرومه، ازش اجتناب کنید. اینجوری که شما دارید علم اجمالی رو درش میرید جلو، دارید مخالفت قطعیه با حکم شارع میکنید. مخالفت قطعیه حکم شارع که نمیشه کرد، چون مخالفت قطعیه حکم شارع جایز نیست و حرامه، لذا از اون یه دونه باید اجتناب کنید. اون اصلا حرفی نیست، اون اصلا مورد بحث نیست، نسبت به علیت تامه داریم، دلیل قطعی داریم که شارع گفته از این اجتناب کن. اگر شما مخالفت قطعیه بکنی و اصلا موافقت احتمالی انجام ندی، مسلم خلاف حکم شارع انجام دادی. پس نسبت به موافقت قطعیه میگیم چیه؟ میگیم دیگه علیت تامه نسبت به موافقت احتمالی باشین، علیت تامه محققه، مخالفت قطعیه جایز نیست. پس وقتی میگیم که علت تامست برا موافقت احتمالیه، این عبارتون اخرای اینه که میگیم مخالفت قطعیه حرامه. این عبارتون اخرای اون کلمه است، موافقت احتمالیه واجب است، علم اجمالی علت تامست براش، عبارتون اخرای اینه که مخالفت قطعیه میشه چی؟ حرام. مخالفت قطعیه میشه حرام. خب این قائل اول فقط علیت تامه رو برای وجود موافقت احتمالی اومد گفت. قائل دوم که شیخ انصاری و محقق ناینیه و ما هم همین نظر رو میپسندیم، آخر کار عرض میکنم خدمتون صفحه 407 که ملاحظه میکنین، این علیت تامه علم اجمالی رو برای موافقت احتمالی قبول دارد، ولی که نسبت موافقت قطعیه میگه علم اجمالی اقتضاییه، بی اقتضا نیست، اقتضایی هم علت تامه هم نیست، فقط اقتضاییه. ما این نظر رو بعد انتخاب، حرف شیخ انصاری اینه، حرف ناینی هم اینه، علت تامه برای موافقت احتمالی هست، اما برای موافقت قطعیه دیگه علت تامه نیست، اونجا اقتضاییه. چرا اقتضاییه؟ چون علمه. چرا نمیگیم علت تامه است؟ چون این علم جهلم باهاش هست. چون جهلم باهاش هست، ممکنه شارع بگه نمیخواد موافقت قطعی انجام بدی تو هر 10 تا، همون موافقت احتمالی کافیه. پس علم اجمالی اقتضایی هست اما علت تامه نیست. این نظریه رو در موردش چیزی ننوشتم، چون بعد در رد نظریه قول ششم اینو ثابتش میکنیم. قول ششم این بود که نسبت به هر دو مقام، یعنی موافقت قطعیه و احتمالی، نسبت به هر دو علیت تامه هست، یعنی از همه باید اجتناب کنید. همینی که میشنیدید قبلا میگفتن آقا یکی از این 10 تا نجس شد، همه رو بریز دور، درسته؟ این قول ششم بود، قول محقق عراقی بود، اما قول همه نیستا، اما خیلی الان تو این اصل قائلن، قول محقق اصفهانی بود. داشتیم بررسی میکردیم که ببینیم به چه دلیل این حرف رو باید بزنیم. محقق اصفهانی 4 تا مقدمه برای این مطلب آوردن که این قول ششم رو تثبیت کنن. مقدمه اول درباره این بود که محقق اصفهانی مراتب حکم اومدن تشریع کردن، اینو من قبلا توضیح دادم، تو جلسه قبلا مفصل توضیح دادیم، فقط الان یه اشاره میکنم و دیگه رد میشم از این مقدمه اول. تو جلد 1 اونجا ما در موردش بحث کردیم، ایرادهایی هم که داشتیم گفتیم. خیلی خیلی خلاصش چیه؟ نگاه کنید، 4 تا مرحله برای چی داشتیم؟ برای حکم داشتیم. ببینید ما گفتیم که بحث مراتب حکم اینا خارج از علم اصوله، یادتونه که گفتیم در علم اصول ما یک بحث داریم از مسائل علم اصول یه مبادی داریم. مبادی هم گفتیم یا مبادی لغویه است یا مبادی احکامیه. هر علمی قبل باید مبادیشو بحث کنیم، اما مبادی علم داخل در اون علم نیست. مبادی هم تو علم اصول دو قسمه، یک لغویه، دو احکامیه. آیا آخوند و بزرگان مبادی لغویه رو بحث کردن، چه مبادی لغویه تصوریه چه مبادی لغویه تصدیریه؟ مبادی لغویه تصوریه مثل چی؟ مبادی لغویه تصوریه که مرحوم آخوند اون چند تا چیزی که قبل از بحث عوامر بحث کرده بود، اینا همه مبادی لغویه بود، یه دونه مبادی احکامیه توش نبود. مبادی لغویه هم گفتیم یا تصوریه است یا تصدیریه. تصوریه مثل چی؟ مثل بحث وزن. مثل بحث وزن میشه چیه؟ مبادی لغویه. شما تصور باید بکنید وزن رو، اقسام وزن رو تو اصول فقه خوندید، اینا رو همه رو تصور میکردید. اینا داخل در علم اصول نیستا، یه چیز مسائل علم اصول نیست. مثلا میخواید باشه استنباط کنید، نه، اینا مبادی تصوریه علم اصوله. تو قیاس استنباط بند بحث وزن صحبت نمی کنیم. معانی حرفی از این قبیله ببینید به درد میخوره تو علم اصول، اما تو قیاس استنباطی نیست، این امر تصوریه. معانی حرفیه رو باید قشنگ تصور کنید. یک مبادی لغویه تصدیقیه هم داشتیم، مثل اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز نیست. ما گفتیم اتفاقا جایز هست طبعا خیلی از بزرگان، اما اینا معروفشون این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز نیست. ببینید تصدیقه، آخرش چی میگید؟ میگید جایز هست یا میگید جایز نیست؟ یه تصدیق جازم باید بیارید. این میشه از مبادی لغویه تصدیقیه. حالا به همین میزان ما یه مبادی احکامی هم داریم. مبادی احکامیه یا تصوری است یا تصدیقیه. تصوریش مثل چی؟ مثل این بحث حقیقت حکم. باید اول علم اصول ما روش کار کنیم ببینیم حقیقت حکم شرعی چی؟ حقیقت حکم چی؟ این مطلب اول. بعد وقتی که این تصورات رو انجام دادیم، حکم وضعی چیه تصور باید بکنیم، حکم تکلیفی چیه تصور باید بکنیم، یک یک مراتب حکم تصور کنیم، بعد تصدیقش چیه؟ آیا جمع بین احکام شرعیه در متعلق واحد جایز هست، ممکن هست یا ممکن نیست؟ این میشه تصدیقی. اجتماع زدن، اجتماع حکمین جایز هست یا نه؟ آقای آخوند چی میگفتن؟ آقای آخوند میگفتن این احکام خمسه رو میگفتن متضادتون به اصرها، تو بس اجتماع امرو نه گفتن. ما چی گفتیم بهشون؟ آقای محقق اصفهانی، آقای خویی هم حرف محقق اصفهانی رو پذیرفتن، گفتن احکام خمسه مال عالم اعتبار متضاد به اصرها نیست، خودشون با هم اعتباریان جمع میشن. مشکل در مبدأ و منتهاست. اگه مشکل بود بگید دوتا نمیشه جعل بشه، نبود جعل هم بشه، طول نیست. تو بحث شما هم نه یادتون باشه مفصل بحث کردیم، درسته؟ این میشه مبادی احکامی تصدیقیه. این بحثی که الان محقق اصفهانی تو مقدمه اول دارن میگن یکی از مبادی احکامی تصوری است. حقیقت حکم چیه؟ محقق اصفهانی فهمن انشاء بدائی، جعل دائی. حقیقت حکم یک انشائی است، دائیتون چیه؟ اینه که تو درون مکلف جعل دائی کنید. ال انشاء بدائی جعل دائی، صفحه 409. ببینید این اول حقیقت حکمه. بعد اشاره میکنن مرحوم های آخوند فهمیدن مراتب حکم 4 تا، یادتونه؟ اقتضا، 2 انشاء، 3 فعلیت، 4 تنجیز. بعضی از اعلام مثل آقای خویی میگن اون اقتضا رو برش دار، اون تنجیز هم برش دار. مراتب حکم 2 تاست، فعلیت، انشاء، فعلیت. مرحوم اصفهانی مقابل آقای آخوند فرمودن فقط اون تنجیز رو برش دار، یکی ها جز مراتب حکم. این فعلیت رو بخشی بردار، اون یکی ها جز مراتب حکم. فعلیت رو ایشون دو دسته میکنه، میگه یا فعلیت، چی مرادت از فعلیت؟ فعلیت من قبل المولا رو داری میگی یا فعلیت من جمعی الجهات رو میخوای بگی؟ اگه فعلیت من قبل المولا رو میخوای بگی همون مرحله انشاءه، انشاء یعنی فعلیت من قبل المولا. اگه فعلیت من جمعی الجهات رو بگی همون تنجزه. پس چی فعلیت این وسط گذاشتی چی؟ مرحوم حق اصفهانی اینو میگن، میگن فعلیت من قبل المولاست میشه همون چی؟ انشاء. فعلیت من جمعی الجهات میشه تنجز. پس فعلیت این وسط نگذار. ما به محقق اصفهانی اینجا ایراد کردیم، گفتیم که علاوه بر فعلیت من قبل المولا و فعلیت من جمعی الجهات، یه فعلیتی هم این وسط هست، فعلیت من قبل الموضوع. یه فعلیت من قبل المولاست، یه فعلیت من قبل الموضوع، یه فعلیت من جمعی الجهات. سه تا فعلیت داریم، شما دوتاشو فرمودی، یکی شد انشا، یکی دیگه هم شد تنجز، این وسطیه رو نفرمودی. فعلیت من قبل موضوع، یه وقت مولا فعلیت رو ایجاد میکنه، اینو ایجاد من قبل المولا فعلی میشه، انشاش میکنه، حکم رو انشا کرد، به دست من و شما نرسیده، اصلا موضوعی نداره. بعد یه دفعه موضوع پیدا کرد، این فعلیت من قبل الموضوع هم پیدا میکنه، یعنی تعلق به شخص شما پیدا میکنه، تا قبل از این به شما تعلق نداشت، درسته؟ تا به حال فقط خدا این حکم انشاء کرده بود، شما هم میمدی گفته خدایا این حکم به کی تعلق گرفته، تو میبینی این انسانیت، این موجودات، تو این آدمیان به کی تعلق داره؟ به هیچ کس. من فعلا حکم جعل کردم، منتظرم که یه کسی پیدا بشه، هنوز کسی نیومده این کار رو انجام بده یا بیاد موضوع این حکم جعلی من بشه. حکم من جعل کردم، هنوز شخص مکلفی پیدا نشده. فعلیت من قبل المولا رو داره، فعلیت من قبل الموضوع نداره. تا یه موضوعی پیدا شد، شما شدی موضوع تکلیف شارع، فعلیت من قبل الموضوع پیدا میکنه. اما ممکنه شما هنوز این حکم بلد نباشید، هر وقت روایتش به دست شما رسید دیگه فعلیت من جمعی الجهات، قدرتم داشتی، علمم داشتی، دیگه میشه فعلیت من جمعی الجهات. یه مرحله رو مرحوم اصفهانی جا انداختنی وسط، مرحوم آخوند و اینا هم خیلی واضح بازش نکردن، این بزرگان هم خیلی بازش نکردن. ما سه جهت داریم برای فعلیت، فعلیت من قبل المولا همون انشاءه، فعلیت من بعض الجهات که کدوم جهته؟ جهت موضوع، موضوع باید به شما تعلق پیدا کنه، یعنی این حکم دیگه یه حکم نیستش که همجوری از نایه خدا گفته شده باشه هیچ کس انجام نداده. من مثال میزنم، مثلا فرض کنید که همه آدم های خوبی هستی، شعار حکمه حرمت شرب خمر آوردی، هیچ کدوم نمیخوریم، حکم شعار شعاره جل شده، به هیچ کدوم از ما تعلق پیدا نکرده، حد شرب خمر هیچ کس شرب خمر انجام نداده، درسته؟ اما یه وقت یه نفر آدم ناتوی پیدا شد و این اومد شرب خمر هم انجام شد، حد تعلق پیدا کرد. میبینید اینجا چی میشه؟ این فعلیت من قبل الموضوع. حالا ما خبر نداریم حکم شارع چیه، چی کار باید بکنیم، به دست ما روایتش نرسید، هر وقت رسید ما هم عمل میکنیم، این فعلیت من جمع الجهات هم پیدا میکنه، درسته؟ مرحوم اصفهانی وسطیه رو نفرمودن، لذا ما مرحله فعلیت رو قبول داریم، مرحله تنجز هم قبول داریم، خلافاً لغای خویی طبق بیان مرحوم آقای آخوند و محقق اصفهانی میگیم تنجز هم جز مراتب حکمه، اما اون اقتضاء جز مراتب حکم نیست، اقتضاء جز مراتب حکم نیست، اقتضاء یعنی مصلحت مفسده، هنوز حکمی جعل نشده، به قول خودتون هنوز خدا انشاء نکرده. این درست شد، این ایراد به محقق اصفهانی. یه نکته بگم که این نکته رو تو اینجا تو این بحث اولی توضیح دادیم، این نکته رو هم بگم و بعد ردشیم بریم. یه اختلاف دیگه ای هم با محقق اصفهانی داریم، این اختلاف هم باید حل کنیم، تو اون جلد یک هم گفتیم محقق اصفهانی فعلیت من قبل المولا که مرحله انشاء بود رو اسمش گذاشت فعلیت من قبل المولا، خیلی هم خوب کاری کرد، واقعا بعد دستشو بوسید، قشنگ اسمشو گذاشت فعلیت، اما فعلیت من قبل المولا، واقعا بعد دستشو بوسید. این انشاء الحکم رو یه حرفی در موردش زد، ما اینو قبول نداریم، گفت اینجا حکم در مقام انشاء حکم به حمل اولیه، هنوز حکم به حمل شایع نشده، وقتی به شما مکلف رسید، وصول پیدا کرد، این دعویت وجود شما اومد، اون موقع دعویت امکان داره دیگه تو وجود شما محقق بشه، باعثیت میتونه داشته باشه. اون موقع بعث میشه، بعث چی؟ بعث حقیقی. ولی قبلش که شما نمیدونستید که باعثیت و دعویت و محرکیت معنا نداشت. اون موقعی که معنا پیدا میکنه باعثیت و دعویت و محرکیت و امکان وجودش هست تو نفس شما، اون موقع ما میگیم این حکم حقیقیه. چرا؟ چون حکم حقیقی رو چطوری تعریف کردیم؟ الانشاء بدائی جعل دائی. تا وقتی که امکان جعل دائی تو نفس مکلف نیست، این حکم حکم حقیقی نیست. کی امکان جعل دائی میاد؟ وقتی تنجز بیاد. درسته یا نه؟ دوباره بگم. کی؟ ببینید تعریف حکم حقیقی چیه؟ الانشاء، خدا انشاء کرده، این یکیش مال خداست. بدائی، خدا به چه دائی انشاء کرده؟ بدائی جعل دائی فی نفس المکلف. این فی نفس المکلف رو میگم که توضیحش واضح تر باشه. خدا انشاء میکنه، برای چی انشاء میکنه؟ به چه دائی انشاء میکنه؟ بدائی جعل دائی. میخواد جعل دائی بکنه تو نفس شما مکلف، درسته؟ خب کی جعل دائی تو نفس شما مکلف امکان پذیر است؟ وقتی تنجز داشته باشه، به دست شما رسیده باشه. پس اون موقع حکم حقیقی محقق میشه، درسته؟ این حرف شما محقق اسمانی. ما میگیم این حرف رو قبول نداریم، ما این حرف رو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ آیا حکم حقیقی جور دیگه این معنا میکنیم؟ نه خیر، حکم حقیقی هم همین جوری که محقق اسمانی معنا کردن معنا میکنیم، همین جوری معنا میکنیم. فقط یک کلمه شو یه جور دیگه توضیح میدیم، میگیم حکم حقیقی انشاء است که خدا انجام میده. فعل انشاء رو توسط خدا تبارک تعالی ما میدونیم، خدا منشئه. البته یه نکته بگم، وقتی میگیم انشاء رو خدا میکنه، به وسیله حجج الهیه میکنه، واسه قرآن یا واسه زبان حجت خدا این کار میکنه. یعنی امام علیه السلام منشئ حکمن، محلل حلال خدا هستن طبق روایت، محرم حرام خدا. برخلاف اینایی که میگن فقط مبینن، ما میگیم نه، خود لسان امام علیه السلام که فرمودن این کار رو انجام بده، این محلل حلال محرم حرام، تشریع حکم میکنن، مشرعن دیگه، از ناحیه خدا مشرعن. ببینید حالا انشاء، اون انشاء حکم حقیقی است، بدائی اینه که جعل دائی بکنه، همین الان یا بعدن هم بکنه اشکال نداره. من دارم انشاءش میکنم، برای چی؟ برای جعل دائی. تنجز باعث میشه که همین الان جعل دائی بشه، درسته یا نه؟ درسته یا نه؟ لازمیست تنجز حتما بیاد. من دارم میگم حکم حقیقی انشاء بدائی جعل دائی، درسته؟ هنوز جعل دائی محقق نشده. انشاء مگه محقق نشد؟ مگه فعلیت من قبل المولا نداشت آقای اصفهانی؟ فعلیت یعنی چی؟ قوه که دیگه نیست، فعلیته. فعلیت داشت یعنی وجود، یعنی وجود حکم محقق شد دیگه. از بعد حکم به حمل اولی نیست، حکم به حمل اولی مفهومیه، یعنی وجود نداره. اما حکم حمل شایی یعنی مصداقی، یعنی وجود داره، درسته یا نه؟ خودتون گفتین فعلیت من قبل المولا، فعلیت یعنی وجود، ولو من قبل المولا، وجود من قبل المولا داره، پس وجود الحکمه، درسته یا نه؟ شما یه کاری انجام میدید به یک دایی، درس میخونید به دایی اجتهاد، یعنی اجتهاد همین الان باید محقق بشه؟ همین الان همه حضرت آیت الله بشن؟ نه. ببینید درس میخونید به دائل اجتهاد، درسته یا نه؟ این دائی و غایت، غایت همون لحظه اول فعل که محقق لازم نیست بشه. حتی وقتی حکم منجز شد در حق حضرت آیت الله، وقتی محقق شد، بازم چی باید بگید شما؟ وقتی تنجز شد شما شنیدید، ممکنه کسی کافر باشه گوش نده، اصلا دعایی تو ذهنش، تو وجودش نسبت به حکم شرعی نیاد، میاد یا نمیاد تو کافر، دعایی نداره برای اینکه کار شرعی انجام بده. اما حکم توجه به او هم شده. ببینید این دعاویت امکانیه است، نه دعاویت فعلیه. ببینید یه توضیح علمی بدم مقابل فرمایش محقق اصفهانی. این دعاویت آیا دعاویت فعلیه بود آقای محقق اصفهانی یا امکانیه؟ خودتون بگید. امکانیه بود دیگه، خود محقق اصفهانی هم قبول دارن امکانی است. اگر دعویتی که تو مکلف میخواد ایجاد بشه دعویت فعلیه بود، حرف محقق اصفهانی درست. خودتون فهمیدین دعویت امکانی است. پس این جعل دایی که غایت انشاء است، او لازم نیست فعلیه باشه. تنجزه که باعث میشه اون دعویت فعلی بشه، درسته؟ تنجزه. حالا یه خیشون بیان بگن ما دعویت امکانیه رم دعویت، ببین اینجا اونی که گفتی جعل دعیه، دعویت امکانیه یعنی چی؟ یعنی هنو فعلی نشد. پس این جعل دعی، جعل دعویتیه که هنوز ممکنه فعلی نشه و ممکنه هیچ وقت هم فعلی نشه. علت این که شارع انشا کرد اینه که این دعویت چیه؟ بتونه جعل بشه به دعای جعل دعایه. مثل که شما درس میخونید به دعای اجتهاد، حالا انشالله همه تو مجتهد میشید، درسته یا نه؟ به دعای او، نه اینکه همین الان محقق شده. لذا میگیم آقای محقق اصفهانی این جعل دعای لازم نیستش به فعلیت برسه، تنجز اونو به فعلیت میرسونه، اونم تو بعضی موارد که شما اطاعت بخواید بکنید و الا دعویت امکانیه باقی میمونه، درست؟ و نیازی هم به مرحله تنجز نداریم در اینکه این انشاء حکم حقیقی باشه. خود شما فرمودید مرحله الانشاء فعلیت است، اما فعلیت من قبل المولا، فعلیت یعنی وجود، معنا نداره که شما بفرمایید فعلیت من قبل المولا هست اما بعد بگید حکم به حمد اولیه، این دوتا هم با هم تناقض داره، این فهمش با هم نمیسازه. شما هم مرحله انشاء رو به حکم به حمله اولی دونستید، یعنی به وجود حکم نیومده، هم گفتید این حکم فعلیت من قبل المولا داره، یعنی چه؟ نمیشه، معنا نداره این حرف شما. اگر فعلیت من قبل المولا درسته، ببینید حرف ظاهر حرف محقق اصفهانی گیر پیدا میکنه. اگر گفتید فعلیت من قبل المولا یعنی یه مرحله از فعلیت رو داره دیگه، فعلیت مسابقه با وجوده، پس یه مرحله از وجود رو داره، پس اول مرحله وجود اونجا وارد شد، شد حکم حقیقی، حالا بقیه مراتبش بعدن زمینه میشه. فعلیت من قبل الموضوع هم پیدا میکنه، فعلیت من جمیع الجهات هم که پیدا کرد میگیم تنجز. این خوب، اینو دارم براتون میگم چون مراتب حکم رو به این بیانی که عرض کردم در کلمات اصولیین نبوده.
تفاوتی هم
بینید دو تا مبحث آثار هست. بله بله، بعد تو مباحث رفتیم جلو دیدیم بعض جا همینجور شد. ببینید پس مراتب حکم بحث بسیار بسیار مهمیه، تو بحثایی که بعد میبینیم احکام با هم تعارض پیدا میکنن، تناقض و جایی که مثل اجتماع امرو نهیم خواستیم جمع بکنیم، بسیار بسیار این بحث به درد بخور بود، یعنی ریشه‌ایه، جز مباحث ریشه‌ای پایه علمه، پایه علم اصول بحث ما از حکمه، این پایه رو باید درستش بکنیم، متوجه بشیم کی حکم حکم حقیقی است. در مقام انشاء حکم جعل شده. ببینید تو بحثی که چندین تا بحث ما داشتیم مفصل، میخوایم ببینیم تو مقام انشاء اصلا حکم جعل شده، شارع حکم دارد، میگیم بله حکم دارد. حکم اولی یعنی هنوز مفهوم حکم دیگه، درست یا نه؟ حکم به حمل اولی یعنی هنوز مفهوم حکمه. اینو که دارم میگم من به عنوان دوتا اشکال میگم، اما یه مبنای دقیق تری میشه در مراتب حکم. همه این مبانی رو در نظر بگیر، آیا آخوند چهار تا مرحله کرد، آیا خویی دوتا مرحله رو انداخت، محقق اصفهانی فعلیت رو انداخت که اینم غلطه، بعد حالا حقیقت حکم و محقق اصفهانی میگیم کجا شما حکم به حمله اولی میدونید، کجا به حمله شایع؟ تو مرحله عرضم به حضورتون که انشاء ایشون حکم و هنوز حکم حقیقی نمیدونن، یعنی که انده حکم حقیقی هنوز محقق نشده. ما میگیم حکم حقیقی جعل شده و محقق شده، حقیقت الحکم وجود دارد، حقیقت و اینجا حکم حکم به حمله اولی نیست. اینم یه نکته خیلی بحث مهم و دقیق و ظریفیه، این نسبت به مقدمه اول مرحوم محقق اصفهانی که من جلسه قبلی توضیح دادم، الان یه توضیح بیشتری دادم خدمتون چون خیلی خیلی لازم بود، باید تو این مسئله خیلی توجه کنیم، خیلی نکته مهمی داشتیم بحث. مقدمه دوم رو هم بگم فی الجمله، محقق اصفهانی معتقدند که حکم واقعی معلوم است تفصیلاً و تردید در متعلق طرف علمه، لذا تعبیر محقق اصفهانی اینه. تو مقدمه دوم صفحه 411 نگاه کنین، این همونی که توضیحشو دادم، فقط میخوام عبارتو تطبیق کنم. ان حقیقت العلم الاجمالی المصطلح علی فی هذا الفن، صفحه 411، ان تو مقدمه دوم ببینید، ان حقیقت العلم الاجمالی المستله علیه فی هذا الفن لا تفارق العلم التفصیلی فی حد العلم و لیسا هما طورین من العلم. این علم اجمالی که مصطلح در علم اصول ماست، در این فن اصوله، این با علم تفصیلی هیچ فرقی نداره. اینو برای چی دارن میگن؟ میخوان این علم اجمالی و مثل علم تفصیلی چیکار کنن؟ منجزش بکنن، اونم در حد علیت تامه. ببینید با این مقدمه میخوان اینو بگن این علم تفصیلیه. میگیم برای چی؟ بل ان طرف العلم یعنی کشف بهی تفصیلا لا مجال للتردد فی، بلکه طرف علم هم منکشفه. یعنی چی طرف علم منکشفه؟ ما که گفتیم علم اجمالیه، شون فهمن نه حواست نیست، علم اجمالی طرفش هم اینجا وجوبه مثلا، یا حرمت، این حرمت هم مشخص شده، طرف علم هم مشخص شده. شما خیال کردی طرف علم ظرف خارجی است؟ نه، طرف علم، علم اجمالی به کی تعلق گرفت؟ به حرمت. درسته یا نه؟ حرمت هم قطعیه تو بحث علم اجمالی، طرف علم قطعیه. علم اجمالی که به اون خارجیه تعلق پیدا نکرده، علم اجمالی به حرمت تعلق پیدا کرده، درست؟ پس طرف علم اجمالی هم تفصیلا مشخصه، ترددی توش نیست به ما هو طرف للعلم. لأن ما هو قائم بالنفس الذی بهی تشخص مقولت العلم امر جزئی شخصی به حسب هذا الوجود. ببینید خود علم اجمالی، این علم شما به یه حرمت تعلق پیدا کرده، تردیدی هم خود حرمت نیست. یه بحثی محقق اصفهانی دارن، این حرفو از اول علم اصول تو بحث معانی حرفیه گفتن تا آخر علم اصول هم ببینیم ما داریم این حرفو، وسطش هم داریم آخرش هم داریم. و هم اینه که المردد لا هویت له ولا ماهیه، اینو تو بحث معانی حرفیه گفتن، تو بحث وضع گفتن، به بعضی از اعلام گفتن آقا مردد هیچ وقت تو عالم تحقق پیدا نمی‌کنه، نه هویت داره یعنی وجود، نه ماهیت داره، اصلا مردد ماهیت هم نداره، چون معنا نداره تعلق تحقق پیدا کنه، وجوده که شما ازش ماهیت رو انتزاع می‌کنید، درست؟ اما از مردد که اصلا وجودش معلوم نیست، هست و نیست، چیزی که مردده شما ماهیت هم نمی‌تونید انتزاع کنید. مردد لا ثبوت له ماهیتن ولا هویتن. چرا از کل ماهیتن لها نحون من تعین الماهوی، هر ماهیت یک تعین ماهوی داره که بهی امتاز و انسال الماهیات، از بقیه ماهیت ها جدا میشه، و کل هویتن به نفسها ممتازتون انسال الهویات، هر هویتی به نفسها از سایر هویات یعنی از سایر وجودات ممتاز میشه. کیف والوجود نفس التشخص والوحدت رفیق الوجود تدور و معهو حیث ما دار. هر جای وجود بود یه وحدت داره، معنی نداره یه وجودی بوده باشه معلوم نباشه، مردد بین این و اون، این دیگه وجود خارجی نیست، وجود تو خارجی مردد بین این و اون نمیشه، این خودش یه وجوده اونم یه وجوده، وجود تو خارج این وحدت باید یه جا بوده باشه، مردد تو خارج پیدا میشه. شما یه چیز باشه تو خارج بگی مردده، یعنی چه مردده؟ پس اگه مردده تو خارج نیست، مردد تو ذهن شماست، نمیدونی بیاریش اینجا یا بیاریش اونجا. بعدم تازه مردد ماهیت نداره، چون تو ذهن شما هم که بود وجودی نداره که شما بخوای براش ماهیت جعل کنی، مفهومه مردد، یه مفهومه تو ذهن شما، تو خارج نه هویت داره نه وجود داره، چون نمیدونی تو خارج بر کدوم وجود تطبیقش شده، یه مفهومه، این اشتباه نباید بشه مفهوم باشه. بعد میگن نعم متعلق و طرف العلم مجهولون، میگن ببینید این علم اجمالی طرفش میشد حرمت، متعلق حرمت مردده، نه متعلق علم اجمالی، متعلق علم اجمالی حرمت است، او حرمت مردد بوده، لذا ما داریم میگیم علم اجمالی به خاطر اینکه طرف اون حرمت چیه؟ اون طرف حرمت مجهوله، یعنی غیر معلومه. فلم یلزم تعلق صفت حقیقیه ولا اعتباریه بالمردد، صفت حقیقی و اعتباری به مردد تعلق پیدا نکرد. علم اجمالی هم که بررسی میکنیم، علم به خود حرمت تعلق پیدا کرده، چون به مردد تعلق پیدا نکرده که، علم به حرمت تعلق پیدا کرده، این حرمته که متعلق طرف علم، طرف علم حرمت متعلقش معلوم نیست چیه، حرمت تعلق به این پیدا کرد نمیدونم، به این نمیدونم، پس متعلق طرف علم مجهوله، نه اینکه اینجا یه مرددی داشته باشیم، درست؟ علم اجمالی به حرمت تعلق پیدا کرد و تمام. نمیدونیم حرمت به کی تعلق پیدا کرده، حرمت رو نمیدونیم به کی تعلق پیدا کرده، نه علم و علم به حرمت تعلق پیدا کرده، حرمت به کی تعلق پیدا کرده نمیدونیم. لزام فمن فهونا علم تفصیلی بالوجوب و علم آخر به ان طرفه لا یخرج عن الطرفین. یه علم دیگه‌ای داریم که مثلا حالا طرف علم تفصیلی که وجوب بود یا حرمت بود یکی از این دوتا بیشتر نیست، متعلقش کدومه نمیدونیم، یکی از این دوتا بیشتر نیست. ولا یعقل تعلق العلم به ان طرفه احد الامرین. علم به این که طرفش یکی از این دوتا امر بوده باشه معنا نداره. بگیم آقا یه علمی داریم نمیدونیم طرفش چیه، خب از علم نداری تو اگه نمیدونی طرف علمتون چیه. تو علم اجمالی ما طرف علممون رو میدونیم چیه، حرمته. این که حرمت به کی تعلق پیدا کرده رو نمیدونیم، و الا علم به مردد تعلق پیدا نمیکنه. نمیشه بگی طرف علم رو نمیدونم کیه، طرف علم رو نمیدونی کیه، پس علم نداری. اگه طرف علم بدون طرف که ایجاد نمیشه که، علم طرف باید داشته باشه، طرفش حرمته. این حرفی که تو مقدمه دوم میگن، حالا بحث بعدیشو بعد انشاءالله. صلی الله علیه و آله.
الله